ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز و عیدتان مبارک. امروز روز سوم عید است. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنه. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید در خریداری پرزه‌های غیر ضروری برای موترهای اردوی ملی افغانستان صدها میلیون دلار ضایع شده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های این برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید صدها میلیون دلار در خریداری پرزجات غیر ضروری برای موترهای اردوی ملی افغانستان ضایع شده است. معین وزارت خارجه روسیه دیروز در مورد حالات اخیر افغانستان با رئیس شعبه سیاسی ملل متحد در نیویورک گفتگو کرد. مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان دیروز با نشر یک اعلامیه به پایان رسید و هر دو مجلس کنگرس آمریکا به دنبال تعطیل برخی ادارات حکومتی در 16 روز گذشته برای جلوگیری از افلاس حکومت و بازگشایی دوباره اداره های آن رأی دادند. تفصیل اخبار. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید صدها میلیون دلار در خریداری پرزه‌های غیر ضروری برای موترهای اردوی ملی افغانستان ضایع شده است. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود میگوید از سال 2004 تا سال 2012 به ارزش 370 میلیون دلار پرزجات به موترهای اردوی ملی افغانستان خریداری شده که ضرورت آنها مد نظر گرفته نشده بود و گودام‌ها از این پرزجات پر شدند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را خلال برنامه با هم یک جا میشنویم. معاون وزارت خارجه روسیه دیروز در نیویورک با رئیس شعبه سیاسی سازمان ملل متحد در مورد حالات اخیر افغانستان صحبت کرد. رئیس شعبه سیاسی سازمان ملل متحد جفری فلتمن و معاون وزیر خارجه روسیه گنادی گاتیلوف در آستانه خروج قوای بین المللی از افغانستان بر اوضاع این کشور غور کردند. روسیه از قاچاق مواد مخدر افغانستان و گسترش افرادگری بعد از خروج قوای بین المللی از این کشور نگرانی عمیق دارد. مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان دیروز با نشر یک اعلامیه به پایان رسید. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتن این مذاکرات دو روزه را مهم خواند و گفت دور بعدی این گفتگوها در ماه آینده برگزار می شود.
The foreign minister of the Islamic Republic of Iran presented an outline of a plan.
تصمیم گرفته شد که جلسه بعدی در 7 و 8 نوامبر در ژنو برگزار شود. اشتراک کنندگان این اجلاس همچنین موافقه کردند که اتحادیه اروپا، گروه 3 جمع 3 و متخصصین اتمی ایران و کارشناسان تحریم‌ها قبل از اجلاس بعدی با هم در مورد اختلافات صحبت کرده گام‌های عملی بردارند. خانم اشتون افزود که گروه 5 جمع 1 یعنی 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان پیشنهاد نو ایران را مهم می‌دانند. هر دو مجلس کنگرس آمریکا به دنبال تعطیل برخی ادارات حکومتی در 16 روز گذشته برای جلوگیری از افلاس حکومت و بازگشایی دوباره اداره‌های آن رأی دادند. پس از اینکه مجلس سنا دیروز این لایحه قانونی را تصویب کرد، مجلس نمایندگان که جمهوری خواهان در آن بیشتر نفوذ دارند هم اواخر دیروز به نفع این فیصله رأی داد. رئیس جمهور آمریکا گفت که این قانون را فوراً امضا می کند.
I want to thank the leaders of both parties for getting us to this point.
من می‌خواهم که به خاطر رسیدن به این توافق از رهبران هر دو حزب تشکر کنم. وقتی که این توافق به میز من برسد فوراً آن را امضا می‌کنم. ما فوراً بازگشایی ادارات حکومت خود را آغاز می‌کنیم و ما می‌توانیم که دور کردن این ابر بی‌اطمینانی و ناراحتی از سر کارهای خود و مردم آمریکا را آغاز کنیم. اعضای کنگرس آمریکا چند ساعت قبل از اینکه ضرب العجل تعیین شده به پایان برسد برای بالا بردن سقف استقراض حکومت به تفاهم رسیدند. اداره منع سلاح کیمیایی میگوید مفتشان این اداره از 11 محل در سوریه دیدن کردند. این محلات همان جاهایی میباشند که به گفته حکومت سوریه در آنها برنامه‌های سلاح کیمیایی عملی میشد. این اداره دیروز اظهار داشت که مفتشان آن در شش محل تجهیزات حساس را از بین بردند. یک تیاره کشور لاوس که بیش از 40 سرنشین داشت دیروز در سرحدات تایلند و ویتنام در دریای میکانگ سقوط کرد. این تیاره از پایتخت ویتنام به سوی شهر پاکسی در جنوب پرواز کرده بود. گزارش های اولی گفتند که هوای طوفانی سبب سقوط این تیاره شده است. وزارت خارجه تایلند گفته است این تیاره 44 سرنشین داشت که همه آنها کشته شدند. در بین سرنشینان تیاره 5 تایلندی هم شامل بودند. ساعت 9:06 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید صدها میلیون دلار در خریداری پرزجات غیر ضروری برای وسایط اردوی ملی افغانستان ضایع شده است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود طی مطلب درباره توانایی اردوی ملی افغانستان میگوید که این نیروها توانستند که در یک سال مهم تهدید طالبان را دفع کنند. شورای روسیه و ناتو در اجلاس آینده خود در مورد جلوگیری مواد مخدر افغانستان و فروش هلیکوپترها به اردوی ملی گفتگو می‌کنند. از تحولات اخیر در ولایت‌های کاپیسا و غور گزارش‌های تلفنی مستقیم خواهیم داشت. مذاکرات اتمی ایران و شش قدرت بزرگ جهان دیروز در ژنو با نشر یک اعلامیه به پایان رسید که گزارش هم در این باره داریم. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. اداره تفتیش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان میگوید برای موترهای اردوی ملی افغانستان به ارزش صدها میلیون دلار پرزجات خریداری شده است بدون آنکه به این پرزجات نیاز باشد و یا از آنها استفاده شده باشد. سیگار یا اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در یک گزارش خود گفته است که این پرزجات توسط قماندانی بین‌المللی تحت رهبری امریکا به نام CSTS خریداری شده است. این قماندانی که دگر جنرال قوای امریکا کنت توفو قماندان آن می باشد گفته است خریداری این پرزجات را متوقف می سازد. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس می شنوید.
اداره تفتیش کمک های امریکا به افغانستان می گوید در چارچوب یک برنامه کمکی امریکا به افغانستان با خریداری پرزجات موترها میلیون ها دلار ضایع شده است. سیگار یا اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان در راپور اخیر خود گفته است قماندانی مشترک انتقال امنیتی یا CSTS پرزجاتی را فرمایش داده است که یا در گدام موجود بودند و یا با آنها نیازی وجود نداشت. با اساس این گزارش مفتشین گدام‌هایی را پیدا کردند که تا چت از بکس‌های پرزجات پر می باشند. با گفته مفتشان این قماندانی از سال 2011 به این سو ارقام پرزجات خریداری شده را در روی کاغذ از 3843 قلم به 576 پایین آورده است. اما بان هم این اداره برای خرید هزاران پرزک که به گمان اغلب ضرورتی با آنها وجود نداشت 130 میلیون دلار مصرف کرده است. در راپور گفته می شود بدتر از همه این است که مامورین آمریکایی خودشان اطمینان نداشتند که این پرزجات به درد می خورند یا نه. آنها همچنان تایید می کنند که صرف 11% این پرزجات به اردوی ملی افغانستان داده شده است. مفتشین سیگار می گویند CSTS یا قماندانی مشترک انتقال امنیتی نتوانست اسناد را ارائه کند که از سال 2010 تا سال 2012 پرزجات موترها به اردوی ملی افغانستان سپرده شده باشد. سیگار بر وزارت دفاع افغانستان هم انتقاد کرده است که نمی داند کدام پرزه ها در کتاب ثبت و راجستر درج شده است و به کدام پرزجات نیاز دارد. مقامات CSTS اظهار می دارند تا زمانی که لست کامل و مفصل پرزجات ترتیب می شود، خریداری تمام پرزجات غیر ضروری را متوقف می سازد. از ماهای اخیر سال 2001، یعنی از آغاز عملیات قوای ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا در افغانستان، ایالات متحده تا کنون برای بازسازی افغانستان 100 میلیارد دلار مصرف کرده است. اما سیگار که جان سوفکو سرمفتش آن می باشد، موارد مختلف ضایع شدن پولهای آمریکا را در این کشور پیدا کرده است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم سید سمی عباس شنیدید که اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید برای وسایط اردوی ملی افغانستان به ارزش صدها میلیون دلار پرزجات خریداری شده است، بدون آنکه به این پرزجات نیازی باشد و یا از آنها استفاده شده باشد. در این حال روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد پیشرفت‌های قوای افغان به نشر رسانیده است تحت عنوان نیروهای افغان توانستند در یک سال مهم تهدید طالبان را دفع کنند. به نوشته مقاله، زمانی که طالبان تهاجم بهاریشان را اعلان کردند، گفتند که مقامات ارشد حکومتی و نیروهای افغان و خارجی را هدف قرار می‌دهند، ولی حال مقامات افغان و آمریکایی به طور محتاطانه از غلط ثابت شدن این محاسبه طالبان و اهداف نارسیده آنها سخن می‌گویند. زرغونه منگل با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که فصل جنگ ها امسال در حال ختم شدن است، مقامات می گویند خبر خوش این است که نیروهای افغان آنچی را داشتند حفظ نموده، به حملات پاسخ خوب داده و تعداد ترورها را کاهش دادند. ولی در این حال آنها قادر نبودند به چیز زیادتر دست یابند و بدتر این که آنقدر قربانی دادند که بعض مقامات رقم این قربانیان را غیر قابل تحمل خواندند. در حالی که انتخابات نزدیک است و خروج قوای خارجی از افغانستان نزدیکتر می شود، این ارزیابی که بر اساس مصاحبه ها با مقامات، قوماندانان و رهبران محلی صورت گرفته است، بخش عمده از تلاش های فوری افغان ها و آمریکایی ها جهت تهیه یک توافقنامه دراز مدت برای حمایت از نیروهای افغان است. به نوشته نیویورک تایمز، بعد از آن که قوای افغان مسئولیت ها را به عهده گرفتند، توانایی هایشان که آیا آنها می توانند پلان های خود را طرح نموده و هم امور لوجستیکیشان را بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به پیش ببرند، هنوز هم مورد سوال قرار دارد. در نقاط دوردست جنوب، جایی که طالبان در آنجا نفوذ دارند، این گروه به حضور خود من حیث یک قدرت نظامی معتبر ادامه داده است که این مسئله باور به این نظریه را که شاید آنها بعد از سال 2014 این مناطق را کنترل کنند، افزایش داده است. یک مقام پنتاگون می گوید، ما امسال دیدیم که شورشیان توان ضربه بزرگ در مقابل نیروهای امنیتی افغان را نداشتند، ولی با آن هم قوای افغان نیاز به آموزش بیشتر دارند، زیرا مشکلات موجود بود و قربانی زیاد دادند. تعدادی از مقامات افغان و آمریکایی مورال قوی قوای افغان را دلیل پیروزی آنها می دانند، یعنی آنها توانستند آنچی را در عملیات های نیروهای غربی در گذشته به دست آورند حفظ کنند. دیوید لپن، یکی از سخنگویان جنرال جوزف دنفورد، گفته است تخمین ما تا حال این بوده است که طالبان به هیچ هدف تعیین شده ایشان نرسیدند. اما نیویورک تایمز می نویسد در حالی که کمپاین طالبان برای ترور مقامات افغان بیشتر بالای افسران پایین رتبه پلیس تأثیر گذار بوده و بیشتر مقامات پایین رتبه محلی را کشتند، ولی به روز سه شنبه شورشیان توانستند هدف بلند را نشان گرفته و والی لوگر را از پا درآورند، حمله ای که طالبان مسئولیت آن را به دوش نگرفتند. طالبان در گذشته به طور فوری مسئولیت حملات داخلی بر سربازان خارجی را به دوش می گرفتند. این حملات سال گذشته 60 نیروی خارجی را به کام مرگ برد، ولی بعد از اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از آن، امسال تنها 14 نفر در چنین حملات کشته شدند. به نوشته نیویورک تایمز، استراتژی طالبان که اهداف مهم را در کابل هدف قرار دهند نیز به جای نرسید. آنها سال گذشته ادعا داشتند که مرکز CIA را در کابل هدف قرار دادند، ولی در این حمله 4 کارمند اداره بین المللی مهاجرین کشته شدند. یک مقام وزارت دفاع که همراه با چند تن دیگر به شرط افشا نشدن نامهایشان صحبت کردند گفته است شورشیان این را می دانستند که امسال آخرین فصل فصل جنگیشان قبل از انتخابات مای حمله سال آینده است. آنها می دانستند که زمان نوآوری و تکتیک های جدید جنگی رسیده و بهترین وقت برای ضربه های بزرگ است. به نوشته نیویورک تایمز، با وجود آن که ضربه ها بزرگ نبودند، ولی زخم ها عمیق بودند. در بعض مناطق جنوب شرقی، مثلا در سنگین ولایت هلمند، طالبان توانستند تحرک نیروهای افغان را محدود ساخته و تعداد زیاد آنها را بکشند. حکومت افغانستان گفته بود حدود 3000 پلیس افغان در سال 2012 کشته شدند، ولی همایون رئیس کمیته امور دفاعی که پارلمان افغانستان میگوید این رقم امسال حداقل دوچند شده است. او گفت بر اساس ارقام محرمی که به کمیته دفاعی پارلمان داده شده است، از ماه مارچ امسال به این طرف 6000 سرباز و افسر پلیس افغان کشته شدند. همایون گفت حکومت ارقام اصلی را پنهان میکند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
شنوندگان عزیز، احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل را با خود در خط تلفن داریم. حنایش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین و عیدتان مبارک.
سلام با شما همکار عزیز و از طریق برنامه برای همه شنونده های عزیز رادیو آزادی، من ضمن سلام برشان عید مبارک باد میگم.
حنایش صاحب، چطور است عید؟ چطور سپری میشه؟ کدام واقعات مهم رخ داده در منطقه؟ یعنی
در حوزه شمال کابل، یعنی ساحات ولایات پروان، کاپیسا و پنشیر، معمولا برگزاری مراسم عیدی و تجلیل از روزه های عید تقریبا به صورت عادی و معمولی تا حال که سومین روز خود سپری میکنه عید ادامه داره. و از لحاظ مسائل امنیتی که مهم بود در روز قبل از یک روز، در روز عرفه هم که شمار زیادی از مردم پروان در مورد مسائل امنیتی ایراد داشتن و میخواستن که پیام داده بودن برای نیروهای امنیتی که تدابیر امنیتی شدید داشته باشند، تا حال وعده داده بودن نیروهای امنیتی که تلاش جدی میکنن تا هیچ مشکل امنیتی به وجود نبیاید، تا حال هیچ واقعی رخ نداده. از نقطه نظر مسائل در هر سه ولایت، تنها در یک منطقه که قبل از روزهای ایدم در حدود بهش نزدیک به یکونی ماه است که درگیری بین دو قماندان سابق جهادی در ولسوالی کوبند در دره درنامه جنگ ادامه دارد. فقط شمار زیادی از این باشنده های در درنامه شکایتشان بلند بود از دیروز به این طرف که در روزهای عید این درگیری همچنان ادامه داشت که دو قماندانان حتی با سلاح‌های سنگین که در گذشته هم درگیر بودن حال هم ادامه دادن که یک نفر از افراد بیگناه و ملکی تا حال زخمی شده و شکایت و نگرانی مردم در درنامه و مردم ولسوالی کوبند از این ناحیه بود که در روزهای عید هم اینا نتونستن مراسم عید خود را به درستی انجام بدن به دلیل این درگیری که بین دو قماندان در این ساحه وجود داره. در مناطق شمال کابل، پروان، کاپیسا، پنشیر و کودامن شرایط تقریبا زیاد مشابه است با سالهای گذشته و یاد اقل با عید گذشته. تنها بعض تفاوتای اندکی است که دیده میشه در شرایط آله که عید مردم تجلیل میکنن.
مثلا چی تفاوتای اندک؟
خب از لحاظ مسائل امنیتی، حضور افراد مسئله غیر مسئوله که تعداد زیادی از مردم در این ساعات شکایت دارن دیده میشه، بلند بودن نرخا و که دیده میشه نسبت به سال گذشته قیمت ها افزایش یافته، از نگرانی های بوده که تا حال بینوان تفاوت ها مردم در موردش صحبت میکنن. اما از لحاظ امنیتی تنها در یک منطقه که او در درنامه است در ولسوالی کوبند درگیری وجود داشت و ایده و گفته باشنده های محل که به درستی نتانستن تجلیل کنن.
حنایش صاحب، حال نیروهای امنیتی پلیس برای خاتمه دادن به این درگیری در ولسوالی کوبند کدام مداخله کردن، نکردن، تلاش کردن، چی موقف دارن؟
در صحبتهایی که ما همین موضوع سوال شما را با مقامات امنیتی ولایت کاپیسا داشتیم، اونا تاکیدشان به ایست که به دلیل تلاش دارد حکومت محلی ولایت کاپیسا که از راه مفاهمه بین دو قماندان محلی خاتمه بتن. اما مردم تقاضای جدی دارن، هرچند به قول بعضی از باشنده های محل که در ولسوالی کوبند هستند، قماندانان بر اوضاع مسلط هستند، قماندان محلی در شماره که هستند و به خصوصی دو قماندان که در موضع جنگ هستند، با او دلیل مردم شکایتشان به صورت جدی گفته نمیتونند. تنها برادی آزادی او هم که نام خود افشا نمیتونند کسایی که شکایت کنند مطرح کردند. به همین دلیل است که به قول بعض باشندهای محل که حکومت محلی و نیروهای امنیتی به گونه مصلحتی عمل میکنه، در حالی که مردم میخواهند که باید دولت نیروهای امنیتی اقدام نظامی بکنه و این دو قماندان حداقل در روزهای عید باز میداشت تا از جنگ و درگیری جلوگیری کنند. اما مقامات امنیتی کاپیسا تاکید میکنن مصلحتشان همین است که از راه مفاهمه یک هیئت حکومت محلی و بزرگای قومی و علمای دینی را ترکیب کرده تا بین دو قماندان میانجیگری بکنن. اما بعضی ها به این فکر هستن که این دو قماندان از طرف جناهای مختلف که در گذشته رقابت های تنظیمی داشتن و از جانبی هم حکومت بعض مقامات حکومتی خودشان دست دارن در این که یک جناه را یک جهت گروه های سیاسی حمایت میکنه و یک جناه دیگه که قماندان هستن جناه دیگه حمایت میکنه و این جنگ دوا پیدا کرده و خاص مردم هیچ توجه نشده.
تشکر از گزارش تفصیلی شما شنوندگان عزیز. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بود که از رویدادها و واقعات مهم منطقه گزارش داد. همچنین تلاش کردیم که با خبرنگار خود عبدالقدیر غفوری در ولایت غور تماس قائم کنیم، اما همکار تکنیکی ما میگه که اشکالات وجود داره. باز هم کوشش خواهیم کرد که تلفن رخ شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت 9 و 21 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه کریشن ساینز مانیتور در شماره اخیرش مطلب را در مورد قتل ارسلا جمال والی لوگر به نشر رسانیده و همچگونگی پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن را بررسی کرده است. به نوشته روزنامه، قتل ارسلا جمال نشان می دهد که طالبان انوز هم یک نیرو اند و 12 سال بعد از جنگ افغانستان هم باید از نظر نیفتند. در این حال مذاکرات روی حضور قوای امریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 هنوز هم نامعلوم است و یک دلیل آن این است که طالبان هنوز هم تهدید مستقیم برای مقامات بلندپایه افغانند. به نوشته کریشن ساینز مانیتور، هدف قرار دادن مقامات بلند رتبه افغان توسط طالبان نشان می دهد که این گروه در حال حاضر آماده مذاکرات صلح نیست و شاید چنان فکر کند که دست بالا دارد یا در جنگ برنده می شود و این در حال است که امکان خروج کامل نیروهای آمریکایی در پایان سال 2014 بیشتر شده است. به گفته کریشن ساینز مانیتور، ایالات متحده تأکید داشت برای باقی ماندن اساکرش در افغانستان معامله خواهد کرد، ولی چنان معلوم می شود که این مسئله در این اواخر کم رنگ شده است. روزنامه می افزاید جان کری وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی گفت پیمان به اصطلاح دو جانبه امنیتی که چوکات قانونی حضور نیروهای خارجی در افغانستان را میسر کند به امضا نزدیک است. به نوشته روزنامه، این خوشبینی جان کری بسیار دقیق و همه جانبه نیست، زیرا وی و رئیس جمهور کرزی توافق کردند که موضوع مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی که قرار است در افغانستان باقی بمانند به تصمیم لویجرگه محول خواهد شد. به نوشته روزنامه، مسئله مسئولیت قانونی نیروهای آمریکایی مهمترین مسئله در پیمان امنیتی میان دو کشور است. نشریه اینترنتی Open Democracy در مورد مشکلات زنان افغان و حقوق آنها مقاله مسعود جلال را نشر نموده و می نویسد زنان افغان بر رهبرانی که افغانستان را به میدان بازی ها و خودخواهی های خود مبدل کردند می گویند دیگر بس است. به باور مسعود جلال، بزرگترین جنگ رقابت‌های انتخاباتی است. هر گونه تغییر که بیاید و زنان در آن نقش بارز نداشته باشند، تغییر بزرگی را در زندگی زنان افغان وارد نخواهد کرد. مسعود جلال 4 سناریو را برای حل مشکل افغانستان در مقاله Open Democracy ارائه کرده است. سناریوی اول داستان افغانی است. در این راه حل، تمام جوانب افغان روی یک راه حل صلح‌آمیز توافق کرده می توانند. این راه حل در بین افغانها راه حل افغانی نامیده می شود. به این دلیل که این حل بر اساس رسوم و مشوره ها صورت می گیرد و بر اساس تعریف افغانی از دموکراسی این بهترین حل خواهد بود، زیرا تمام جوانب در آن توافق می کنند. سناریوی دوم ادامه بی‌نظمی هاست، یعنی اجرای انتخابات و ادامه جنجال‌های موجود. در چنین حالت مشروعیت حکومت مورد سوال خواهد بود و در بخش‌های بزرگ افغانستان خشونت‌های قومی و سمتی افزایش می‌یابند. آجندای انکشاف، دموکراسی و حقوق زنان قربانی می‌شوند. سناریوی سوم منفی و هراس‌انگیز است، یعنی سقوط دولت در اثر جنگ‌های داخلی. چون این حالت افغانستان را دوباره به دهه 1990 خواهد برد. سناریوی چهارم ارائه شده از سوی مسعود جلال که در نشریه Open Democracy به نشر رسیده سناریوی انکشاف است. وی می نویسد این حالت سناریوی مورد پسند کشورهای کمک کننده است. در این وضعیت در کنار کارهای انکشافی راه برای ایجاد یک نظام دموکراتیک هموار می شود که در نتیجه آن اساس صلح و اتحاد در افغانستان مستحکم خواهد شد.
ساعت 9 و 26 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالقادر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور را با خود در خط تلفن داریم. غفوری صاحب سلام و صبح بخیر، عیدتان مبارک، به برنامه خوش آمدین.
من سلام خدا برای تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم می‌دارم و عید به شما و تمام جهان اسلام تبریک و تهنیت عرض می‌دارم.
غفوری صاحب، چطور است روزهای عید، چطور سپری میشه، چه واقعیت مهم در ولایت رخ داده که ازش گزارش بدین؟
بله بله، روزهای عید خوشبختانه خوب بود. اگرچه ما عید قربان امسال در ولایت غور در حال سپری میکنیم که هوا هم یک اندازه سرد شده و مردم ولایت غور هم متاسفانه امسال در کنار سردی هوا دو چالش عمده دیگر هم در عید قربان با خود داشتن که یکی مشکل چی بود؟ ناامنی هایی که سر و صداها بسیار اوج گرفت در تمام افغانستان در ولایت غور، و دوم مشکل خشکسالی بود که امسال ما در ولایت غور عید در حال تجلیل کردیم که 3000 بیجا شده داریم، در حالی که سالهای قبل 300 یا 300 مهاجر داشتیم. بنان نائمی ها هم متاسفانه دیروز باعث شد که یک تن از شهروندان غوری در یکی از اولسولی های ولایت به قتل رسه. بنان و امون داز باز هم مردم ولایت غور عید به خوبی سپری کردن، با کناری هم دیگر رفتن به مساجد و ادای نماز عید قربانی کردن، در خانه های یک دیگر رفتن، با هم بسیار خوشی کردن، در کنار هم ایستادن و تمام غم ها و تمام مشکلات ها رو
قبول کنار گذاشتن. بله، گفتن که بیجا شدگان داخلی وجود داره به علت خشکسالی، حتما قیمت ها هم بالا رفته. بله، اولی که بیجا شدگان بله، در کجا اسکان داده شدند و وضعیتشان چطور است و نرخ و نوا در آستانه چطور بود، خصوصا مواشی؟
بله، در آستانه عید که ما دوره کردیم نرخ و نوا هم در ولایت غور بالا رفت بود. گفتگوهایی داشتیم با شهردار ولایت غور، با مردم شکایت های وجود داشت و همچنین نرخ های مواشی هم به خاطر فرارسیدن عید قربان یک اندازه بالا رفته بود. بنان یک تاثیراتی که داشت خوشسالی است، خوشسالی بنان مردم کوشش میکنن مواشی خود در فروش برسن، علوفه ندارن برای زمستان. تغییرات در قیمت ها آمد به اون اندازه هم که دیگه سالها افزایش پیدا میکرد امسال نکرد. در قسمت بیجا شده ها، بیجا شده کلان بیجا شده های داخلی هستند، از مشکلات اینها فرار شدن از مناطق آمدن در شرک مهاجرین ولایت غور زندگی میکنن. اکثریت اینها که تازه آمدن در زیر خیمه و یا هم هیچ سرپناهی وجود نداره، با اطفال خود، اطفالشان مریض است، دیگه کلن در فضای سرد سپری میکنن. یه نمی تصدیات یک اندازه مردم ولایت غور متاثر داشت. این شاد در ایدی قربان در خیلی از اید با خوشی سپری کردیم مردم غور.
غفوری صاحب، سوال اخیر، وضعیت هوا را گفتین سرتر شده، اگرچه خودم به غور نرفتم اما عکس‌ها را دیدیم، بسیار برفباری های شدید و راهبندان می باشه، آیا برف هم باریده یا نه هوا فقط سرد است؟ سردی تا چه حد؟
نه تا اینوز برفباری آغاز نشده، فقط دولت غور آغاز فصل سرما هست. یک چند روزی گذشته شروع شده، فقط فضا سرد شده، آب و هوا سرد شده، تا هنوز برفباری صورت نگرفته. بنان به این یک تاثیراتی داره به خود مردم ولایت غور. غور هم تعداد نفوسی یک اندازه بالا رفته، از نگاه مواد سوخت هم مشکلاتی دارن، راه های ترانزیتی هم مشکلات وجود داره، مواد سوخت نمیرسه. بنان سردی تاثیرات خاص خود مردم ولایت غور داره.
سوال اخیر، حالا در ذهنم خطور کرد، چند فیصد مردم ولایت غور یا مرکز چخشران به انرژی برق دسترسی دارند؟
متاسفانه انرژی برق در ولایت غور بسیار بی‌اندازه ضعیف است. ما فقط در ولایت غور دو جنراتور دیزلی داریم که اینها هم یک شبان روز خراب است، یک شبان روز مشکل داره، یک دیگه. از این جمله ما میتونیم گفته که او هم خود مرکز ولایت غور بگیم که کسایی که در داخل شهر چخشران مرکز غور زندگی میکنن میتونیم بگیم 40% دسترسی دامو برق جنراتور دیزلی دارن. در قید از او کلن مردم اگر یک سولار کسی توانید شوش داره در بان خانه خود یک برق داره، در قید از او هیچ کس برق نداره، انرژی برق وجود نداره. و این جنراتور هم که وجود داره از طرف شهر فقط 3 ساعت اینا برق میتن، دیگه کلان مردم مشکل دارن، برق وجود نداره، دیگه یه هم از بخوری برقی استفاده نمیشه. بنان مواد سوخت هم به قیمت که یعنی از گوگلت های دیگه چوب وارد غور میشه و گاز هم از هرات که هرات هم یک مسیر بسیار طولانی هست، گورم کوهستانی، بنان کرایه ها زیاد میشه، قیمت ها افزایش پیدا میکنه. دیگه به یعنی چالش بسیار جدی وجود دارد.
تشکر. شنوندگان عزیز، عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور بود که از رویدادهای اخیر و وضعیت ولایت گزارش داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای روسیه و ناتو در اجلاس بعدی خود در مورد مواد مخدر افغانستان و همچنان فروش هلیکوپترهای روسی به اردوی ملی افغانستان بحث می کنند. موضوع امنیت افغانستان بعد از سال 2014 و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر افغانستان به روسیه و کشورهای دیگر در ملاقات رهبران روسیه با مقامات سازمان ملل متحد و هند نیز مطرح می باشد. جزئیات بیشتر را در این مورد از سید صبیح عباس می شنوید.
وزرای دفاع روسیه و ناتو در اجلاس بعدی شورای روسیه و ناتو که در 23 اکتبر در بروکسل برگزار می شود، در مورد راه های جلوگیری قاچاق مواد مخدر افغانستان و همچنان فروش هلیکوپترهای نظامی روسیه به اردوی ملی افغانستان صحبت می کنند. در این مورد رئیس شعبه مطبوعاتی ناتو در مسکو، رابرت پسیزل، در جریان سفر به منطقه تومسک روسیه توضیحات داد. و افسود افغانستان یک موضوع فراگیر و همه‌جانبه می باشد که بسیار پروژه ها با آن مربوط می شود. از جمله تعلیم و تربیه متخصصین برای جلوگیری مواد مخدری که از افغانستان طور قاچاق به کشورهای همسایه آن می رسد و از آنجا به روسیه و کشورهای ناتو ارسال می شود. دو طرف همچنان در مورد انتقال هلیکوپترهای نظامی بحث می کنند که با پول ناتو برای اردوی ملی افغانستان خریداری شده است. رئیس شعبه مطبوعاتی دفتر ناتو در مسکو همچنان اصرار داشت که روسیه و به طور مشخص مربیان نوواسیبورسک به تکنیکران افغان تعلیم می دهند.
این هلیکوپترها اکنون تحت تعمیر قرار دارند تا با شرایط افغانستان سازگار شوند و تجهیزاتی را که ناتو و قوای نظامی افغان به آن نیاز دارند در این هلیکوپترها نصب می‌شوند. قبل از اجلاس شورای ناتو در بروکسل، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با صدر اعظم هندوستان منموهن سینگ ملاقات دارد که موضوع افغانستان در اجندای صحبت‌های آنها هم شامل است. همچنان در ملاقات معاون وزیر خارجه روسیه گنادی گاتیلوف با رئیس شعبه سیاسی سازمان ملل متحد جفری فلتمن که روز چهارشنبه صورت گرفت، در پهلوی مسائل دیگر موضوع افغانستان مطرح شد. در این ملاقات گاتیلوف و فلتمن وضعیت افغانستان را در آستانه خروج قوای بین المللی از این کشور بررسی کردند. روسیه و کشورهای شوروی سابق که با افغانستان سرحد مشترک دارند، در مورد آینده افغانستان بعد از خروج قوای خارجی از این کشور نگرانی عمیق دارند، مخصوصاً در رابطه با قاچاق مواد مخدر و سرایت افرادگرایی از افغانستان به این کشورها.
سازمان غذایی جهان یا WFP میگوید بیش از 60% اطفال زیر 5 سال در افغانستان به سوی تغذیه دچارند. یک مسئول این سازمان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سوی تغذیه در حدی است که می تواند موجب توقف رشد این اطفال شود. سازمان غذایی جهان به مناسبت روز جهانی غذا با نشر خبرنامه‌ای گفته است که با راه اندازی برنامه‌های کمک رسانی خاص جهت کاهش و جلوگیری از سوی تغذیه اطفال و مادران در افغانستان تلاش می‌کند. سحر لیوال با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان غذایی جهان میگوید بیش از 8% اطفال در افغانستان دچار سوء تغذیه حاد و بیش از 37% آنان دچار کم وزنی می باشند. این سازمان در 16 اکتبر روز جهانی غذا با نشر خبرنامه گفته است که 60.5% اطفال زیر سن 5 سال در افغانستان به سوء تغذیه مزمن مبتلا هستند. وحیدالله امانی مسئول مطبوعاتی سازمان غذایی جهان در افغانستان به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
به نحوی از آنها بیشتر از 60% اطفال افغانستان که عمرشان زیر 5 سال هستند با مشکل سوء تغذیه اینا مواجه هستند و در این جمله 8.7%شان از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند و 30%شان هم کسایی هستند بیشتر از 30% که اینا با مشکل کم وزنی مواجه هستند.
در حال حاضر کودکان بسیار در افغانستان از سوی تغذیه و پیامدهای ناشی از آن رنج میبرند. سوی تغذیه باعث بروز بیماری‌های گوناگون، عدم رشد جسمی و روانی کودک، وقفه در سیر تکاملی، پیدایش اختلالات گوارشی در قلب، جگر و اعصاب میگردد. فقر و ناگاهی والدین از عوامل عمده در خصوص تغذیه ناکافی اطفال به شمار می‌روند. سازمان غذایی جهان میگوید جهت تداوی سوی تغذیه حاد و جلوگیری از سوی تغذیه حاد شدید در افغانستان تلاش می‌ورزد. وحیدالله امانی مسئول مطبوعاتی این سازمان در افغانستان گفت که این سازمان در 6 ماه اول سال جاری میلادی توانسته است حدود 70,000 خانم حامله و 60,000 طفل زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه را تحت پوشش برنامه تغذیه غذای مقوی مخصوص قرار دهد. آقای امانی افزود که این برنامه در 33 ولایت افغانستان تطبیق شده و قرار است توسعه داده شود.
برنامه‌های خاصی در نظر گرفته شده و فعلا هم جریان دارند. ما می‌خواهیم با تداوی سوء تغذیه متوسط بتانیم سوء تغذیه شدید جلوگیری کرده باشیم. در 6 ماه اول سال جاری ما تانستیم 70,000 خانم به حدود 60,000 طفل زیر سن 5 سال را زیر پوشش این پروگرام داشته باشیم. و این پروگرام های ما در 33 ولایت کشور ادامه دارد. پلان است که ما این پروگرام ها را ادامه بدهیم و حتی توسعه هم خواهد داریم.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان از تبصره در مورد نشر گزارش سازمان غذایی جهان در خصوص ارقام کودکان سوء تغذیه در کشور خودداری کردند. به اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 800 میلیون نفر، یعنی بیشتر از 1/8 حصه مردم دنیا، از گرسنگی مزمن رنج می برند. سازمان غذایی جهان یا WFP سرمایه گذاری برای تغذیه در جهان را جهت جلوگیری از مبتلا شدن به سوء تغذیه مهم می خواند. به گفته این سازمان اگر جامعه جهانی 1.2 میلیارد دلار را در مدت 5 سال در زمینه رفع کمبود ترکیبات مغذی سرمایه گذاری کند، می تواند در کاهش مرگ و میر مادران نقش مهمی را بازی کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
ساعت 9:39 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. قبل از اینکه پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را بشنوید، در این قسمت برنامه گزارش از انکشافات اخیر نزای اتمی ایران داریم. بحث ها روی برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران بین مذاکره کنندگان ارشد این کشور و شش قدرت جهانی در ژنو دیروز با نشر یک اعلامیه به پایان رسید. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا این مذاکرات دو روزه را مهم خواند و گفت که دور بعدی آن در هفتم و هشتم ماه آینده عیسوی برگزار می شود. جزئیات بیشتر را از سید سمیع عباس می شنوید.
وزیر خارجه ایران میگوید کشورش در چند هفته آینده بار دیگر در مورد برنامه‌های اتمی خود با شش قدرت بزرگ جهانی داخل مذاکره می شود. این سخنان وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف که از طریق صفحه فیسبوک وی به نشر رسید، نشان دهنده پیشرفت در مذاکرات دو روزه این هفته در ژنو می باشد. در این بحث‌ها با ایران 5 عضو دائمی شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه جمع آلمان شامل می باشند. یک دیپلمات سازمان ملل متحد که نام خود را ذکر نکرده گفته است دور بعدی این مذاکرات در هفتم و هشتم نوامبر باز هم در ژنو برگزار می شود. روز سه‌شنبه ایران پیشنهاد را در آغاز مذاکرات ژنو ارائه کرد که به گفته مقامات ایران می تواند به بحران مربوط به برنامه‌های اتمی این کشور یک بار خاتمه بگذارد. کشورهای غربی به این نظرند که ایران برای تولید اسلحه اتمی کار می کند، اما ایران این ادعاها را رد می کند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون دیروز بعد از ختم مذاکرات در مورد برنامه‌های اتمی ایران در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت: بعد از یک سلسله جلسه‌های کاری ما اولین بار در مورد یک اعلامیه مشترک به موافقه رسیدیم. قبل از این نماینده ایران عباس عراقچی گفته بود که بر اساس پیشنهاد نو ایران به مفتشین بین المللی اجازه داده می‌شود که تأسیسات اتمی این کشور را تفتیش کنند. اما او بر رسانه های ایران گفت که ایران در حال حاضر به این تفتیش اجازه نمی دهد. عراقچی دیروز به تلویزیون دولتی ایران اظهار داشت که در اجلاس ژنو نمایندگان آمریکا و ایران روز سه‌شنبه صحبت‌های دو جانبه هم داشتند.
با هیئت آمریکایی هم به درخواست هیئت آمریکایی ملاقاتی داشتیم و بحث‌هایی که در جلسه اصلی شده بود در اونجا به هر حال به شکل دیگری تکرار شد. سوالاتی داشتند، پاسخ دادیم و نکاتی ما داشتیم که مطرح کردیم در خصوص ضرورت تغییر رویکرد طرف‌های مقابل ما.
بر اساس گزارش‌ها پیشنهاد ایران به سه بخش تقسیم شده، از جمله کاهش مقدار غنی‌سازی یورانیم که خواسته اساسی شش قدرت جهانی می باشد.
فریاد بی صدا.
زنان در ولایت قندوز به طور مرموز کشته می شوند.
زیادتر خودکشی جلوه می تند که گویا خانم خودکشی کرده.
زنان زندانی متهم به فرار از خانه در قندوز شکایت دارند.
ما قناعات مردم ما میارن بندی میکنن. ما سرپرست ندارم اولاد. سرنوشتی ششتا طفلم آیاتش برباد است و خراب است.
شماری از مردان میگویند حقوق زنان در قندوز رعایت نمی شود.
نمی خواهند که طبقه اوناست به محاکم بروند و به خاطر حق خود ادعا کنند و دعوا کنند.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. برنامه این هفته فریاد بی صدا با بررسی مشکلات عمده دختران و زنان در ولایت قندوز اختصاص یافته است. شماری از مقامات در این ولایت تأیید می کنند که زنان به طور مرموز در بعضی از ساحات قندوز کشته می شوند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندوز، از آغاز سال 1392 تا حال بیش از 20 قضیه قتل زنان در این ولایت ثبت شدند. نادره گیاه رئیس امور زنان ولایت قندوز برادیو آزادی گفت که بیشتر این قتل‌ها در ولسوالی‌ها صورت می‌گیرند. خانم گیاه می‌گوید که عاملان این قتل‌ها باید شناسایی و مجازات شوند.
فقط ارگانهای کشفی و امنیتی ما در یه عرصه میتونن که کمک بکنن، ولی یک قتل که از یک جسد که از دریا مثلا یافت میشه که تا هویتش معلوم نمیشه و او را وارثش پیدا نمیشه که او را به خاک بسپاره، این را ریاست امور زنان هم نمیتونه که کشف بکنه که آیا کی عامل قتل است. فقط ما کوشش های ما در کمیسیون های من خشونت، البته ما هوار یک بار کمیسیون من خشونت داریم در سطح ولایت، در این ما مطرح کردیم با ارگان های کشفی و امنیتی خود، با ارگان های عدلی و قضایی که اگر عامل شناسایی شود و از طرف ما دادخواهی صورت گرفته، مکاتیب رد و بدل شده که شما هر چی زودتر میتونین عامل این قتل و عامل این قضیه را دستگیر بکنین. وقتی که شناسایی نشه و این قتل ها را شما شاهدش هستین که از چلمزار هم پیدا کردیم تا فعلا وارث نداشت و افراد اشخاص شناسایی نشده و زیادتری را افواهات و شایعات هم تو بود که فامیلش به قتل رسانده. وقتی که یک فامیل به قتل میرسانه به شکل مرموزش مرده را از یک منطقه انتقال میده به منطقه دیگه مندازه و او را زیادتر خودکشی جلوه میتن که گویا خانم خودکشی کرده و ما شما شاهد هستیم که یک قتل دیگه از سر دوره داشتیم از روستا قابات، دختری که خودش خود با مرمی زده بود، با مرمی چرایی زده بود و ای هم خودکشی جلوه دادش. در قدر ما تلاش کردیم میشناسایی نشد گیره کس به قتل رسانده بشه. یا خانم دیگه که از امام صاحب آورده شد، او هم توسط فیر چرایی کشته شده بود که امو قومای شوهرش ادعا داشتن که شوهرش به مسجد بود و ای خودش خودکشی کرد. قتل بود که ما تقریبا دو قتل از ولسوالی خان‌آباد داشتیم. این هم خانوادگی بود که یک در خانم جوان و یک خانم ایورش اینا کشته شده بودن. یک قتل یک خانم در ولسوالی چاردره داشتیم که او هم از چاردره آمده بود، فکر میکنم که سارقین بوده شه و به خانهش حمله کردن و این خانم وقت صدای خطه کشیده سر از فایر کردن. و یک قتل دیگه را از داخل شهر کندوز ما پیدا کردیم. اینی زیادتر قتل ها از ولسوالی ها بوده، نه تنها از داخل شهر. اینی قتل ها به اینی شکل مرموز است و تا وقتی که او شناسایی نشه این خود کار ارگان های امنیتی و کشفی ماست.
فرار دختران و زنان از منزل در ولایت قندوز مشکل دیگری است که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. نادره گیاه رئیس امور زنان قندوز می‌گوید که از آغاز امسال تا اکنون 5 قضیه فرار زنان از خانه را ثبت کردند. چه چیز زنان و دختران را در ولایت قندوز مجبور به فرار از خانه‌هایشان می‌سازد؟ خانم گیاه پاسخ داده است.
زیادتر ازدواج های اجباری اینا را من باعث میشه که از خانه فرار بکنن. زیادتر ازدواج های زیر سن است که وقت اینا زیر سن ازدواج میشن، 2-3 سال از یارسی میگذره و این دختر خودم شناسه میبینه که حیاتش برباد شده و با یک مرد پیر ازدواج شده یا با یک کسی که اصلا رضایت و رغبت خودش نبوده، حتی با داشتن 2 اولاد 3 اولاد از اینکه اساس پای خانواده متزلزل بوده و او از بنیادش مستحکم نبوده، این خانم با داشتن 3 اولاد فرار میکنه از خانوادش. این خودش شوامل بسیار بزرگ است که صدرای خانما شده، صدرای مردم ما شده. بسیاری از خانواده اقتصاد بسیار ضعیف دارن که نمیتونن دخترایشان ادامه تحصیل بکنه، البته از صنف 4 و 5 اینا نامزاد میکنن و تا صنف 7 دختر میرسه یارسی میکنه و اون اونجاست که ازدواج اجباری میشه. ازدواج به خاطر تقویه بنی اقتصادی فامیل میشه. حتی بسیاری وقتا ما دیدیم که متاسفانه بدبختانه ازدواج در بدل خرج و مصارف خانه بوده که تقریبا 3-4 سال خرجشان یک کس پرداخت کرده، یک آدم پولدار، در بدل از او اینا دخترک 12-13 سالی خود دادن به ازدواج آمده. اینی عوامل است که در وطن ما متاسفانه باعث ازدواج های مجباری و فرار از منزلی به پا میشه.
در حال حاضر ده ها زن در محبس ولایت قندوز به جرم فرار از خانه زندانی هستند. شماری از این زنان در مورد آینده کودکانشان ابراز نگرانی می کنند. 2 تن از آنها با اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز درد دل کردند.
دو طفل ما در پرورشگاه تو تاز در پیشم شوهرم بندی خودم در ایجا علی رئیس جمهور هم خواهش میکنم که بر ما کمی که رحم کنه، بر اشتگاه ما خود رحم کنه دیگه، ایلا کنه دیگه، خود ما قتل نکنیم. با مرگ سر کلاری هم مردم، ایوارم گفت من ترا میگیرم که بر ما وعده بده. روز سه بیادارم گفت من ترا نکام میکنم. من گفت که من گفتم که نه، این کار من قبول ندارم. یک تا ترکمن گرفتیم دیگه، من گفتم نه، خانه خانواده من گفتم دوباره دنکایتا نمیداره. اگر میخواین من گفتم سرپرست میکنین میشینم قطعی، اگر تا اولادم 6 سال بچه داشتم، اگر نمیخواین من گفتم من نمیکنم.
6 تا طفل دارم، رئیس جمهور خواهشمند است، این خواهش دارم که اگر من یک خانم هستم گناه کردم جزای مرا میتن. در آینده اولاد و طفل طفولی من در میدان است دیگه، سرنوشت 6 تا طفل حیاتش برباد است و خراب است. ما امیر میخواهیم که اگر آینده ما برباد است، اولاد ما با آیندهش برباد نباشه. جرم مامان هیچ، یک میمون آمده بودم دیگه سر ما، این رقم مشکلات آمدن میمون بودیم، مامان ما را گرفته آوردن اینجا که مثل یک فرار بودی. دو دکتر بودم، دو دکتر آمده بودم، داروی 6 تا طفل هستم. وقتی ما میره خواهش میکنم رئیس جمهور که ما 6 تا طفل هستم، ما قناف مردم ما میارن بندی میکنن، ما سرپرست ندارم، اولی ندارم، جای دارایی ندارم. یه خانمی بودم که در هر جا بیچاره و کمبخت بودم، خیاطی میکردم، هر جای طلب میکردن میرفتم مزدوری یک کسی را میکردم، روز ما پیش میبردم. امروز ما سر در زندان میبرم.
مسئولان محبس قندوز میگویند که شمار محبوسین زن در این ولایت افزایش یافته است. شاهمیر امیرپور مسئول این محبس در مورد علت افزایش تعداد محبوسین زن چنین میگوید:
اگر به یاد شما باشد دو سال قبل تعداد محبوسین اوناس 17 نفر 18 نفر بودند، امروز ما 46 نفر از طبقه اوناس محبوس داریم، متهم و محبوس هستند. دلیلش این است که جرایم در این کشور هنوز در جامعه ما وجود داره، گراف رو به رشد داره متاسفانه، و جرایم عمده که در محبس اوناس اینجا هست جرایم متاسفانه انحرافات اخلاقی است، جرایم قتل است، دست داشتن در موارد بسیار کم، البته مواد مخدر و اختلاف گپا در قسمت بازدید و عقاربش و ملاقات ها کدام مشکلی نیست، و اما در قسمت اطفال از اینا تا سن 7 سالگی اینجا در نزد در نزد مادرانشان می باشند که ما برنامه هایم بالای از اونا داریم، اونا تعلیم می بینن، بازی ها و وسایل بازی وجود داره و آموزش وجود داره، اما از 7 سال بالاتر باز در پرورشگاه هایی که دولت به این مقصد در نظر گرفته و مؤسسات هم در این زمینه هست، عملا ما فعلا تعداد بیش از 20 نفر در پرورشگاه که در قندوز وجود داره اطفال زنان محبوس در اونجا نگهداری میشن، تعلیم و تربیه هم میبینن، روزای رخصتی نزد مادرانشان و پدرانشان که محبوس هستن میآیند، و این سهولت های بسیار خوبی است که در محبس قندوز در نظر گرفته.
محروم بودن تعدادی از زنان و دختران از حق تحصیل و کار کردن در ولایت قندوز مشکل دیگر است. حمیرا اکبری میگوید با وجود مشکلات مختلف تصمیم گرفته در ولایت قندوز تحصیل کند.
وسام ماغه درن جنس تاس له مکتبون نه محرومه دي مکتب ته نسیتله یا د سید کورل خانه په غوښته مانات د کورل خانه پرې خلک کیږي، او کدی کورل خانه ته اجازه ورکړ سی پټول نه کې امنیت نه د امنیت وجود نه لري، دوی لارس مکتب ته همیشه په دې ته پلار کې استنج پیدا کړي، نو ماغه کورل مجبور سی هغه ته یا هغه لرته نی پد مکتب ته مکتب نه محروم پات کی اوس په خالص مکم امنیت خله خو قیاد بخش نه د امنیت وسنل تام خو بیا مخه ته هدا پوره په مرمن یا جن کول سی سیدار سفله
شماری از مردان می گویند حقوق زنان در قندوز رعایت نمی شود. به گفته این مردان، عاملان خشونت علیه زنان در این ولایت در اکثر موارد مجازات نمی شوند. آنها تایید می کنند که بسیاری خانواده ها به زنان در این ولایت میراث نمی دهند. بیشتر از خودشان بشنوید.
نصیر احمد واقف هستم، یک تن از باشندگان شهر قندوز. فعلا در قندوز خشونت، انواع و اقسام خشونت جریان داره، ولی کسانی که دخترها را فریب میتن و یا به پنجه قانون سپرده میشن، گیر میان، دستگیر میشن. اونمو بچه ها به زور پیسه یا به زور روابطی که دارن دوباره رها میشن، ولی اون طبقه اوناست که گرفتار میشه، بر ازو کسی نه بازخواست است نه پرسان است، سالها را سپری میکنه، ازو هیچ کسی موکل نیست که ازو پرسان کنه و با داد ازو رسیدگی شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمیع الله عربی هستم، یکی از شهروندان ولایت کندوز. اکثرا در موارد زیاد بلخصوص در حق طبقه اوناس حق تلفی ها زیاد میشه، مثلا بد دادن است، مثلا موضوعات دیگه است که حتی اگر کوچکترین ملامتی سر زن باشه و بزرگترین ملامت بالای مرد باشه، همون مرد نادیده میگیرن، ولی همون کوچکترین مشکل زن اینا کلان میسازن و حق تلفی در حق ازی صورت میگیره. مردم هم به مون جرگه ها، به مون تصامیمی که مردم میگیرن، به مون تکیه میکنن، چون که در دولت فساد وجود داره، در محاکم فساد وجود داره، در سارنوالی ها فساد، و نمیخواین که طبقه اوناس در ایت یک شرایط به محاکم بروند و حق خود به خاطر حق خود ادعا کنن و دعوا کنن.
زمانگا خویندې د تعلیم د نعمت نه محرومه پاتې دي، هغه ته حتی میراث نه ورکول کیږي، هغه په بدو کې ورکول کیږي.
اوس هم د افغانستان خزه یا د قندوز خزه په خاصه توګه پښتنو خزه د ستونزو سره مخامخ دي. د مثال په ډول اوس مهال یو شمیر پښتون کورنۍ خپل لورګانې نه پرېږدي چې هغه تلاړ شي، خوندي تلاړ شي، یا دا چې خپل منځي جګړو کې دوی خزه په بد ورکوي، چې دا خپله یو ناوړه دود دستور ده د خزو په مقابل کې. او بل دا چې په رسنیو کې خزه اته چې لازمه ده نشي کولی چې لاړ شي کار وکړي او د خزو د حقوق په هکله دا خپل رول ولوبوي.
په اوسنی وخت کې خزل لپاره زیات د پښتنو خزل لپاره مشکلات زیات دي. دوی نشي کولای چې په ډیرو ورسوالۍ کې مکتبونو ته لاړ شي، او په میډیا کې دوی رول نه لري، او نشي کولای چې په آزاد پزغار د سره په میډیا ته مثلا یو په تلویزیونونو کې رادیوګانو کې کار وکوي. په دوی باندې قیدات دي، په بعضو دفترونو کې ورته اجازه نه ورکول کېږي چې کار وشي.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این برنامه که به همکاری اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز تهیه شده، روی صفحه اینترنتی ما نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. وقتتان خوش.
روزی چلت فکر دے گورس غنیو بے نوا دریا تتورس غنیو بے نوا دریا تتورس ہما برتن نمود جو مینو اگر در قریو کشنا بشارس اگر در تری باشنا پشار سوئے مبارکی دریارا مبارک مبارکی دریارا مبارک مبارکی دریارا مبارک برای ملت افغان مبارک وے شبید آمد و دل بر نیامد رمضان دفت و نختر نیامد رمضان دفت و نختر نیامد مگر وقت سیاه همین چنین است مگر وقت سیاه همین چنین است یک دمون پری پی کر نیامد یک دمون پری پی کر نیامد مبارکی دریاران مبارک مبارکی دریاران مبارک یارانو